أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب من به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. یکی از خصوصیات ادیان و تفاوت اون با مکاتب فکری و فلسفی در اینه که دین می‌خواهد ما با خدای موجودی که در عالم جلواتش جاری و ساری است مأنوس بشیم، یعنی دینداریمون با انس با پروردگارمان محقق بشه، ولذا ما را با آیات الهی آشنا میکنه. یعنی یه بحث ذهنی و فکری رو درش متوقف نمیشه، یه بحث عینی و ملموس رو میاره وسط. اگه ما متوجه باشیم که دینداری حقیقی جاش کجاست، میفهمیم که چرا خداوند خودش رو میخواد از طریق آیاتش به ما معرفی کنه. خب آدم تو ذهنش میاد که خب کاری نداره که هر کس را میشه قانع کرد با صد دلیل که خدا هست، اثبات خدا و اثبات ربوبیت خدا کار مشکلی نیست، انس با خدا و با خدا زندگی کردن کار دین است و دینداری. در این رابطه خداوند آیات ظاهر کننده ربوبیت پروردگاریش رو وسط میکشه تا اول ربوبیت حضرت رب العالمین رو ما پیدا کنیم. علامه طباطبایی رحمت الله علیه فرمان اصلا مشکل بشر هیچ وقت این نبود از که خدا هست یا نیست، همیشه در طول تاریخ بشر معتقد به خدا بوده است. عرض کردم یه بار وقتی آدم ناخون میزنه میبیند اصلا مسئله این آقای لنین واقعا یه کتاب خیلی قطوری داره به نام آثار منتخب، یعنی حرفاشا جمع کردن، مشهور است به کتاب آثار منتخب. آدم نه اصلا اینجور نیست که مثلا این آقای لنین منکر خداست، اصلا موضوع مارکسیسم یه فلسفه است برای این که بگن تاریخ در چه جهتی حرکت میکنه. وقت مقابل اون کاتولیکان از نظر دوتا فکر، کاتولیکان به جهت فلسفه، بدونی که مسیحیت شدیداً تحت تأثیر فلسفه ارسطوئه. یکی از ایرادایی که بزرگان دین خود مسیحیت به مسیحیت دارن، میگن چرا شما حرفای ارسطو را آوردین در دین؟ تا اینجا چیزی نیست و به عنوان قداستهای دینی به مردم تحمیل کردین. خب ممکنه علامه طباطبایی عزیز امام یه مرتبه یه آیه را که میخوان تفسیر کنن، بعد از اینکه آیه را تفسیر کردن، نظر فلسفه را نسبت به این آیه میگن، اما اولا مواظبن که خود آیه را و تفسیر آیه را از نظر فلسفی جدا کنن. ثانیاً وقتی که نظر فلسفی قضیه را میگن، هیچ قداستی در حد این که بخوان به عنوان یه روایت، در حد یه روایت یا آیه نگاه کنن، ابداً این کار را نمی کنن. و عموماً کسانی که فلسفه میدونن میتونن مواظب باشن که فلسفه را با آیه و روایت قاطی نکنند، فرمان روحش را. میخوام عرض کنم پس حتی اگه تو ذهن عزیزم بیاد که خب واقعا مارکسیسم یا مثلا لنینیسم یا ماوئیسم اینا واقعا ماتریالیست به معنای منکر خدا، اصلا موضوع بحث نبوده. یکی از مشکلات بسیار مشکل ما اومن همینه که گاهی یه حادثه را در جایگاه تاریخیش بررسیش نمی کنیم، ورش می داریم و میایم منفک از حادثه تاریخی بررسی می کنیم. اگر مارکسیستا یا خود مارکس مقابل کاتولیک هاست، نه به عنوان اینکه دعوا رو پیغمبر یا نمیدونم دین و دیانت داره، نه آقا، یه نگاهی اون داره که میخواد همه چیزها را وصل به عالم غیب بکنه، این مقابل اونه، میگه شما عالم ماده رو نقشش رو صفر کردی. بله، اگه بده دست امثال ملا صدرا، این دوتا را طور جمع میکنن که هم معلوم شد کاتولیک ها اشتباه میکنن و نقش پدیده های مادی را منکرن، هم مشخص شد شدیداً مارکسیست اشتباه میکنن. اما عرض من اینه، پس برمیگردم به اون حرف اولم که ما تو تاریخ تفکر بشر مسئله اینکه خدا هست یا نیست اصلا نداشتیم. بشر در اینکه خدایی هست و عالم مخلوقش است، همیشه تو این عالم اینجوری فکر میکرده، روح بشر این بوده. علامه طباطبایی میفرمان اصلا مشکل مردم حجاز که خدا نیست، مشکل مردم حجاز رب است. بعدیشون تأکیدش این است که هر چه در قرآن تحت عنوان اثبات خدا در آیات هست، موضوع اثبات ربوبیت خداست. تو ربوبیت خدا اگه انسان تونست مسئلش رو حل کنه، وارد وادی دین میشه. قرآن یه کار عجیبی میکنه، یعنی این که میگم قرآن، چون با قرآن فعلا سر و کار داریم، همه ادیان این خاصیتشونه که ما را به نحوه های مختلف با ربمون مرتبط میکنه. بعد این رب ما در مظاهر مختلف به نمایش در میاد که یکی از اون مظاهر خوب نبوت است. نبوت جلوه ربوبیت رب است. خب چیزی که من دل واپسم که عزیزانی که در محضرشون هستیم ازش غفلت کنن، این که مطلب دوباره ببرن ذهنیش کنن، یعنی به قول این آقای کیرکگور شدیدم ضد این کاره. میگه من نگرانم که فردا کتابای منو، تعبیر خودش خیلی تنده است، جنایتکارانی به نام استادان دانشگاه در دانشگاه درس بدن. میگه یعنی همین که این حرفا رو میری درس میده فکری میشه. درس میدونی که پدر اگزیستانسیالیسم است. اگزیست یعنی وجود، یعنی خارج. میگه نه، مواظب باش فکری نشه، حضوری و وجودی بشه. مثلا صحبت ای بنده این خطر رو داره که عزیزان به جای اینکه در محضر آیات برند و با آیات زندگی کنند و به ملکوت آیات منتقل بشن، حرفای ما رو به عنوان یه فکر بگیرن و بعد بیرن یه فکر پیدا کردیم، این دوباره زندگی رو در کویر بی ثمری میبره. دلم میخواد با این مقدمه حالا اون آیه که اون جلسه خوندیم رو دوباره بخونیم، اما وصلش کنیم به آیه که امشب خوندم، آیه 47. ببینید در آیه 47 بحث نبوت است، در آیه 46 بحث چیه؟ یرسل الریاح، بادا را فرسادی، ما طبیعت رو شاداب کردیم. آیه 40 بعدش یعنی آیه 48 دوباره چیه؟ یرسل الریاح. اگه این رمز مشخص بشه خیلی خوشحال من میشم. یعنی این یک هفته همش من دغدغه همین بود که این رمز و رموز این مسئله خیلی بالاتر از این است که بنده بیام برای شما سخنرانی کنم و مطلب بگم و اطلاع به شما بدم. هیچ مشکلی والله با شما از شما حل نمیشه. قرآن یه چیز دیگه است. قرآن ما را میبره در محضر پروردگارمون. خب حالا این پروردگار ما از چه آینه هایی خودش نشون داده است؟ خب ما را دعوت میکنه این آینه ها را ببینیم. اونچه که شما باید تو این چند تا آیه انشاءالله دنبال کنید اینی که این نبوت را که این آیات بهش نظر داره میخواد روشن کنه در آینه ربوبیت رب ببینید. ببینید یعنی وقتی سراغ رب بدونه گرفتید یه مرتبه ببینید رب شما در جمال محمدی صلی الله علیه و آله خود را نمایان. اینجا دیگه در واقع پیامبری یعنی نزدیک شدن به دین دیانه، یعنی معاشقه با پروردگار. آیه 46 فقط دیگه ما سریع از روش میخونیم چون به حمدالله اون جلسه یخت روش موندیم. میفرماد آقا من آیاتهی، یعنی از اون که میخوایی منه ببینید. چون آیه قبلش یاده دونه میگه آقا ما این نظام رو خلق کردیم، برنامه برای این برای بشر فراهم کردیم، بعد تو دل این برنامه میخوایم انسانهای جلو افتاده از نفس اماره شونا با انسانهای سرکوب شده در نفس اماره جدا کنیم. نه لیت زیل لدین آمنو و عمل و صالحات من فضله، بعدش هم چیه؟ نهو لایوه بون. میگه آقا یه نظامی است، بعد میگه خب حالا میخوای این نظام رو ملموس ببینی باش زندگی کنی. و من آیاتهی، از آیات الهی آیه گفتیم، یعنی چه؟ نمایش. نمایش به پای دوباره ذهن دو نره توی مسئله فکری یا مسئله رو تمام شده حس کنی. و من آیاته یعنی بگردیم پیداش کنیم. از نشانه های اون اینی که نگاه کن چی؟ ان یرسل الریاح، باد را میفرسه. باد نگاه نکنه، نگاش کن که یرسل الریاح مبشراته که تو به نشاط بیای به جهت مثلا حالا اون رحمت و نشاطی که به طبیعت میدن، مثلا ولیذیقکم من رحمتهی، از رحمتش بچشید. نظام طبیعت رو به نشاط میاره، بس در قرار میده برای زندگی. ولتجری الفلک بامرهی، به امر اونا برنامه اونه که این کشتی داره تو دریا حرکت میکنه. لتبتغوا من فضلهی، تا بتونی تو نون و آب دراری از فضل اون چیز گیر بیار، یعنی به امرهیش نگاه کنه، میگه یه برنامه است، همطور دقت نداره که میگه چرا اینجوری قشنگ این کشتی ها چرا میشه تو دل این طبیعت زندگی کرد. معلومه است یه ربی برنامه میریزه که تو میتونی زندگی کنی و به بحران نمیفتی. خیلی حرف داره تو این، حالا ولش کنی. ولعلکم تشکرون، بلکه تو بیدار بشی، متوجه رب بشی، منعمی به نام رب در عالم ببینی. خب پس ببینید در این آیه همه چی بود؟ بس نگاه به این طبیعت و خصوصیات طبیعت. حالا آیه بعدی، ولقد ارسلنا من قبلک رسولا، پیغمبر جان قبل از تو و ما پیغمبر فرستادیم، الی قومه، برای قومشون، هر قومی را برایشون پیغمبر فرستادیم. فجاؤهم بالبینات، این پیغمبرا خیلی قانع کننده رفتن به طرف ملت هاشون. بالبینات یعنی چه؟ یعنی سخنشون کوچکترین نقص و تاریکی نداشت، کاملا قانع کننده بود. اما فانتقمنا من الذین اجرم، خودی باقشه نگفته ببین چقدر قرآن قشنگ است، حرفا تا میشه کم میزنه تا مطلب گم نشه. میگه خب معلوم است یه دی نپذیرفتن با اینکه بسیار منطقی بود، و چه کارشون کرد؟ انتقام ما ازشون گرفتیم. از کیا؟ من الذین اجرمو، از اونایی که گناهکاری کردن، جرم برای خودشون ساختند. اون چه که و کان حقا علینا نصر المؤمنین، و این یک حقی بود بر ما که مؤمنینی که تو این جریان پذیرفتند سخن انبیا را، ما چه کار کردیم؟ کمکشون کردیم، نگذاشتیم مثل اون ملت‌هایی که منکر نبوت شدن هلاک بشن. به تعبیر جای دیگه قرآن فرماد هلاک شدن به جهت اون چه که، یعنی به بحران افتادن، به ثمره نرسید حیاتشون. اون چه که نیاز داشتن که با زندگی خودشون بهش برسن نرسیدن، عکسش به سقوط و اضمحلال گرفتار شدن. خب حالا باز جای برگشت دارد، من میخوام دوباره پس بعد میفرماد خب الله الذی آیه 48 یرسل الرياح، خدا اون کسیه که اونجا قبلش گفت چی؟ ما فرزادیم پیغمبر را. حالا اینجا میگه خدا اون کسیه است که گیاه را یرسل الرياح، بادها را میفرسته، فتثیر السحاب، این ابرها را، این بادها چه کار میکنن؟ از سر اقیانوسا برمیدارن پخش بقیه جاوا میکنن. یعنی اگه باد نبود این آبای اقیانوسا که بخار میشد خب همون بالا میمون، به چه درد ما دوباره میرفت تو اقیانوس. میگه نه، نظاممند از آوردیم اینا، پخششون کردیم، فیبسطهو فسما، در تمام آسمان اونا رو ما میگه ببین برنامه است، برنامه است که این آبا باید بخار بشه، ولی حالا که بخار میشه همونجا نمونه، برنامه است که میفرسیم بازشون میکنیم. اول میفرماد یبسط و فسما کیف یشا، اونجور که میخواد، بعد میگه و یجعله کسفا، همون باز کردن، تکه تکه کردن، که یه تیکش مثلا رو سر اصفهان بریزه، یه تیکش رو سر شهر کرد بریزه، بالاخره نمیشه که شما حساب این بادا، مثلا بارون ما که از مدیترانه میاد دیگه، حالا زاگون را بیفتد بیاد همونجا دم زاگرس که میرسه همش بریزید، خب شهر کرد سیل میبرد، اصفهان هم خوشسالی که نمیشه، یه برنامه است. فرماد و یجعله، اون خدا، اون الله قرار میدهد این ابرا را تکه تکه. تو چی؟ فطر الودق یخرج من خلاله، جناب عالی میبینی که از بین این ابرا بارون اومد، فکرم کرده هم دو کشکی، فطر الودق، این که میبینی این دیدن تو یه مقداری آخر کارز بزدان نگاه اسلایدیه به قضیه، اسلاید اسلاید نگاه کنی که هیچ وقت حرکت رو نمی‌بینی. فاذا اصاب به من یشاء من عباده اذا هم یستبشروا، وقتی که خداوند اون بارون رو میفرسد به طرف بنده هاش، اینجا هم عجیبه است، عبادهی اینجا یعنی چی؟ یعنی همه رو بنده خودش میدونه دیگه، نمیگه این کافر سیما تو بارون فرستادن که، خدا همه رو بنده خودش میدونه، بنده هاش هم میگه بله. حالا وقتی بارون براشون میفرستیم خوشحال میشن. خب شما حالا درست خود خدا هی سعی میکنه ما رو خلاص شیر فهم کنه، اما خب خودمون یه خورده فکر کنیم. اولا این آیه خب چی میخواه بگه؟ آیه نمیخواه بگه که اون برنامه‌ای که تو میبینی از طرف خدا برای پروراندن تو در دل طبیعت، این برنامه یک وجهش هم فرستادن پیامبرانش برای پروراندن جانت. دوباره مواظب باشید نگاه دون رو روش بدید، نه فکر کنید، یعنی این فکر حصولی نمیذارد نور قرآن به ما برسد، باید قلب حضوری رو به صحنه بیاریم. میگه که خب تو نگاه کن، حالا دوباره آیه رو نگاه کنید با این رابطه، آخرش میگه فاذا اصاب به من یشاء، پس وقتی که این بارون به اون که خدا میخوا میرسه، برنامه خداست، از بنده هاش اذا هم یستبشرون، اونا اون بنده ها جگام خوشحال میشن. خب سوال است، تو باید برای بارون خوشحال بشی که بایدم بشی، اما یه چیز عمیق‌تر اساسی‌تر به نام نبوت هم همون رب برات فرستاده است، باید خوشحال بشی یا عصبانی بشی؟ پیغمبر رو باید سنگ بزنی؟ فرمود مشکل اینجاست که در این ساعت خوشحاله، اما همون رب با همون جلوه ربوبیتش که میخواد بنده هاش را بپرورونه، برای بنده هاش آورده. چرا آخر آیه گفت از به اون بنده هام که میخوام برسونم میرسونم بارونا خوشحال میشن؟ خب میخواه بگه که یعنی من نبوتم به بنده هام که میخوام برسونم میرسونم. وقت حالا گله میکنه آخر آیه است که میگه پیغمبر چرند و کورند، این همه حضور زیبای ربوبیت را نمیبینم. میریم جلو ولی جای برگشت داره، بعد یه خورده دیگه نگاه کنیم. بفرماد و این کانون، یعنی هرچند قبل و من کانون من قبل ان ینزل علیهم من قبله لمبلسون، می‌فرماید هرچند قبل از این که این بارونه بفرسیم براشون، همین قبل قبلش، این من قبلهی بعدی حرف داره دا، همین قبل قبلش اصلا باورشون نمیدی همچی برنامه هست، لمبلسین یعنی خیلی مایوس بودن از این که کاری میشه کرد. چرا؟ چون بشر عادی که باورش نمیاد یه مدیریتی هست، فکر میکنید اتفاقی مثلا این ابرا، حالا یوهو کشکی را افتادن اومدن مثلا امسال اصفهان ریختن سال دیگه نمیریزه، بعد نه ای یوهو ریخ، بعد یادت نیست که مثلا یه مرتبه مثلا طرف فکر میکنه که دیگه فایده نداره، باید یه فکری بکنی، بعد نه نشود. خدا میخواد بفرماد که بابا تو یه برنامه ای را بشناس. بله یه جا دیگه می فرماد من برنامه ای دارم که اگر تقوا پیشه کنی برکات زمین و آسمان رو برادون لفتحنا باز میکنم، اگه تقوا پیشه نکنین همون پیش از زور تو خواب میگیرم ادو، یعنی اخذناهم، میگیرم شما را در حالی که در قیلوله ای. اون یه بحث دیگه است که وقتی پوش کنی، اما این که هر دوش برنامه است، آدم حکیم بصیر فرق براش نمی کنه، میدونه که تمام عالم در قبضه ربوبیت رب العالمینه، میبینه اون وقت خودش رو شکلی سازماندهی میکنه که بهترین برخورد و رب العالمین باش بکنه. اون یه بحث دیگه. اما این آیه میخواه بگه آدمی که پروردگار را نبینه، گم کنه، دائما هر چیزی را یه اتفاق میبینه. نمیگنم که او بابا آخه چطور اینجور میشه؟ آخه این ملت سالها بودن، بعد مثلا فلان باستانشناسا میان تحقیق میکنن علت این که از بین رفتن آقا یک خوشسالی بوده، یعنی علت خوش. قرآنه که بگو میگه به ما کانو فاسقین، به جهت اینکه فاسق بودند. خب حالا به جهت فسقشون باشون برخورد کرد، حالا چطوری برخورد کرد؟ با خوشسالی کشتشون. نگاه اسلاید یک اون باستان شناس خدا رو در حجاب میبره و ما رو گمراه میکنه. برای همین میگن علمی که متذکر عالم قدس نیست، هر چی هم تحقیق کنه به کفر میانجامه و گمراه میکنه بشر را. علم خوبه، بله، تو ما تا اینجا شه به تو گله نداریم، اما آیا نباید لااقل متوجه باشی که این دنیا مدیر داره این ملت؟ خودت میگوی آقا مثلا صدها سال زندگی کردن، بعد یه مرتبه خشکسالی از بینش برد. این صدها سال که زندگی کردن، خب چطور شد که زندگی کردن؟ یعنی این صدها سال خوشسالی نیمد یهو اومد، یا اونجا اراده حضرت رب العالمین یه چیز دیگه بود حالا یه چیز دیگه شد؟ حرف اینه در این آیات که میخواه بگه که این آیه 49 رو ببینید، میگه قبل از این که این بارون رو بفرستیم اینا شدیداً مایوس بودن. همین قبلش، یعنی همین قبلش اصلا باورشون نمیاد. خب دارید روانکاوی میکنید یه فرهنگ را، فرهنگ این که نمیتونه جایگاه ربوبیت حضرت رب رو بشناسه. این آدم که ندونه دوتا مشکل پیدا میکنه، نه طبیعت درست میتونه باش رابطه برقرار کنه، بارون بیاد خوشحال میشه، نیاد قصش میشه. این نمیشینه که بارون که میاد ببینید یه وظیفه‌ای حالا داره، بازم باید تو دل این لطف الهی وظایفش انجام بده. تو سوره قلم هست دیگه که گفتن که خب محصوله زیاد شده است، بیان بریم شبانه خلاصه درو کنیم که کسی نفهمه. قبلا نقشه کشتن، خدا هم گفت آره جون خودتو. صبح اومدن هرچگاهی گفتن زمینمون کو، فکر از زمینه جونه گم کرده، نگو زمینه درو کرده بود، خدا همه رو سوزونده بود. سه تا بودن، سه تا من به سه تا داداشی شریک کردم، یکشون گفت نگفتم که بالاخره حق فقرا چی؟ اینا گفتن امساله که خوب محصول داده است، دیگه یواشکی میریم محصول رو برمیداریم که هیچی گیره فقرا هست، پول حسابی پیدا کنیم مثلا چهار تا زمین دیگه هم بخریم خیلی پولدار بشیم. دیدین که مثلا اینجوریه دیگه، طرف تا یخت پول داره با فقرا شریک است. وقتی میگم نه خب اگه این پول رو به فقرا بدم که دیگه نمیتونه برم یه همچه سرمایه بزرگی رو بذارم. خب خدا میگه خب برو بذار، بعد میذاره با یک تنش اقتصادی به قول خودش میگفت از هر 100 دلار هم شده 20 دلار، دبی رفته بودن، هر 100 دلار هم شده 20 دلار، مثلا 100 دلار بردم 20 دلار باید برگردونم. خب همینه، یعنی برنامه دیگه‌ای بود تو صحنه، تو اون رو ندیدی. نمیخوام بگم هر کس این کارو کرده، میخوام بگم این خیلی صفت خوبیه، در واقع یه شعور بزرگه که آدم حضور رب رو ببینه. رب یعنی چه؟ یعنی خالق برنامه ریز. تو ذهنتون برای علامه طباطبایی خیلی تعبیرشون قشنگه، میفرماند رب یعنی خلق بعد از خلق، یعنی تو رو خلقت نکرده ول کنه. ببینی این نور لامپا، لامپ اینجوری نیست که نور بده و بعد دیگه بره پیک کارش، همینطور دائم نور میده، خاموش کنی نورا که اینجاست خلاص میشه. رب عالمه، یک لحظه این عالم ارتباطش با خدا قطع نابود میشه، پس همواره در سن است. اینجور نیست که منقطع از خدا عالم بگرده. خیلی این تعبیر قشنگه، خلق بعد از خلق، یعنی هر لحظه در قبضه مدیریت رب العالمین است. خب حالا میگه که آدم بی رب دو تا مشکل داره. یکی چی بود؟ که دائم پدیده های عالم را، طبیعت رو، نظام عالم را اتفاقی میدونه. خیلی صفت بدیه. تمام فرهنگ مدرنیته تو این مصیبت هست. این که میبینی شما فیزیک میخونی، شیمی میخونی، نم فیزیولوژی میخونی، دائم یک حجاب بزرگ براتون هست که تمام اینا را اتفاقی. این که یه مدیریتی هست اینجوری خلق کرده است، به این مسیر میخواه بره، نه دیگه تا اینجا کاری با شما نداره. وقت ناخودآگاه ممکنه بگن که خب منکر که نیستن، بله عموماً فیزیولوژی یا زیست شناسی یا اینا یا هر کدوم از این علوم نمیخوان منکر خدا باشن. همین که نگاهشون به حضور رب در این پروسس ها و پدیده ها و فعل انفعالات نیست، خب یه نوع کفر است. نه که ببینید بچه ما بعد از یه مدتی بیدین میشه تو دانشگاه، برای این که نمیبینید باید بره ببینید، باید نشونش میدادن به اون شکل خیلی زیبا و نه به روش برهان نظمانه. اونا روش برهان نظم نشان دادن رب نیست، نشان دادن ناظم است. خیلی اون نیست که قرآن میگه. عرض کردیم ما حتی وقتی دقت میکنیم تو آیات قرآن اصلا این حرفا نیست که آقا ناظمی در عالم هست و نمیدونم خالق هست، اینا که خیلی مهم نیست. مهم اینه که رب هست. چه ربی؟ گفتیم اهل دنیا دو تا مشکل دارن. یکی این که حضور حادثه ها را اتفاق نمیدونن، نکته دومی که نبوت را نمیفهمن. یعنی برنامه خدا را برای بشر که مطابق است با برنامه خدا بر نظام عالم، اینا نمیفهمن. وقتی اینا نفهمه نمیتونه زندگی خودش رو بر اساس رب، ربوبیت رب برنامه ریزی کنه. خب این آدم چی میشه؟ این آدم همواره در هر لحظه در استراب است. خب دیگه چی؟ همواره غلط تصمیم میگیره. چرا؟ حتما غلط تصمیم میگیره یا احتمال زیاد غلط تصمیم میگیره. دقت کنین، چون نگاه این حتما محدود دیگه، نگاه محدود حتما نگاه کلی و مطلق نیست. پس هر تصمیم بگیره محدود تصمیم میگیره، در نظام تصمیم نمیگیره، حتما غلط تصمیم میگیره. که شما هیچ وقت نباید، حالا یک کس مثل اشپنگلر را نمیدونم، حالا هایدگر، اینا بحث میکنن، میگن بر اساس این قواعد حتما غرب سقوط میکنه، بحرانی میشه، حالا باید منتظر باشیم تا بشه. مثلا یه جوری نگاه رو به آدم میدن که خب آدم نمیتونه اونجور که دین میگه، دین ازن سقوط هم نشون میده. نمیخوام میگم کار اونا کم ارزش بوده نسبت به بقیه غربیا که ازم فکر میکردن وقتی که اشپنگلر 70 سال پیش داره میگه آقا حتما نابود میشیم ما با این روش که میریم، این یه شعور از وقتی که غربیا فکر میکردن در خلاصه کاخ سلطنتی مدرنیته دارن زندگی میکنن. اینا خوب، اما همون وقت نگاه قرآنی این است که نابودیست. یعنی وقتی امام فرمان صدام رفتنیست، آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، این قرن نابودی ابرقدرت هاست، اینا که نیاز نیست که دانشگاه برن و درس بخونن. بابا این قرآن داره میگه که چی؟ هر کس مطابق ربوبیت رب العالمین عمل نکنه ببینش داره سقوط میشه. یعنی در روز تولدشون مردن. خدا کنه این چشم رو خدا به ما بده در این آیات که میفرماد که چی؟ حالا نگاه کن. خب فنظر، عجب آیاتی است، حالا حیف که نمیشه برگردیم. فنظر الی آثار رحمت الله، میگه عزیزم این نگاه کن به آثار رحمت الهی. کیف یحیی الارض بعد موتها، چطوری این زمین را بعد از مرگش زنده میکنه؟ پس قصه زنده کردن هر مرگی رو نگاه کن. بدترین مرگ، مرگ کفر است. بدترین مرگ اینه که من حیات دینی نداشته باشم. میگه قصه نبوت قصه زنده کردن کویر مشرکانه قلب انسان هاست. میگه تو رب از شما سوال دارم ها، که رابطه بین زنده کردن توسط ریاه و باران و نبوت تو این آیات باید پیدا کنین دا. میفرماد فنظر الی آثار رحمت الله کیف یحیی الارض بعد موتها ان ذالک لمحی الموتا و هو علی کل شیء قدیر. طور معنی ظاهریش اینه دیگه، حتما یعنی این قضیه اینه، حقیقتا اینجوریست. لمحی الموتا برو برگر نداره که ما مرده ها رو زنده میکنیم و هو علی کل شیء قدیر. خوبه که این را هم اینا به قیامت بزنی، ولی اگر اون طرف قضیه که فضا فضای نبوت بزنی، یعنی ما حتما اونایی، حالا این که عرض میکنم خدا آیات انشاءالله کمک کنه، اونایی که آمادگی زنده کردن دارند ما حتما نجاتشون میدیم. نبی اومده است که دست سلمان زردشتی را بگیردش، بکنه سلمان و منا اهل البیت. نبی اومده است که ابازر بت‌پرست گردن زن رو بگیردش، بکنیدش ابازر رو من نااهل البیت. روایت برای هر دو این بزرگوارا اومده است. میفرماد حالا دوباره ولئن ارسلنا آیه 51 ریحا فرعاه مصفر را. این کدوم قصه؟ میگه وقتی که بادی را میفرسی، باد سردی را، فرعاه و مصفر را، اون گیاه چی میشه؟ زرد میشه، زراعتشون زرد میشه. لزلو من بعده یک فرون. آقا بلا درنگ میگن که عجب، دیدی خدا نبود، الکی فکر کردیم خدا هست. لزلو من بعده، زیر همه چی میزنه. چرا مشکل اینجاست؟ آیه بعدی را میخونم برمیگردم. میگه پیغمبر مشکل اینا اینست که اینا کرن، اینا نمی فهمن نبوت و ربوبیت ها. و تا این جوری تا اینا ربوبیت نمی فهمن، نمی فهمن این قصه‌ای که اومد از یه بادی و این گیاه ها زرد کرده است جاش کجاست؟ میگن فایده نداشت، از دست خدا در رفت، جنگ وای شده، انقلاب کردیم، فکر کردیم که خلاصه نجات پیدا میکنیم، جنگ اومد، خب دیگه از دست خدا رفت، حالا صدام همه چیز خراب میکنه. خب این کرارا نمیشه باشون کاری بکنی. اینا باید اول مثل بچه مذهبیه، مثل شهدا بفهمن جنگ پریدن به سوی نجات برتر است. جنگ به تعبیر حضرت امام برای اینه که انقلاب ما را جهانی و پایه‌هاش را محکم کنه. اینه که نه، حالا شما هر چی بگم بابا برو به کار دیگه، دیگه تمام شد، دیگه تمام شد، دیدی آقا فایده نداشت. با اون جمعیدم تانک و چیفتن و اینا که اومدن که هر کی بود میگفت تمام میشد، الا اونایی که فهمدن یک دری به سوی حقیقت باز شد. میفرماد بر همین آیه من میگه فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَى. دومیش چیه؟ میفرماد پیغمبر تو نمیتونی مرده را شنوا کنی، نمیشنه، مرده است. این چه مردنی است که سخن نبی را نمیشنوه؟ میگه میدونی چرا؟ برای که کر صدا نمیشنوه، اینا گوش جانشون کر شده است. ولا تسمع الصم دعا، یعنی جنه کر صدا نمیشنوه. ازا ولا مدبرین، وقتی که در مقابل دعوت تو روشونو برمیگردونن و هی فرار کن، مدبرین دیگه. خب مگه نشو؟ مگه یه دی با صحنه هایی که خدا آورد تا نشون بده در این صحنه میخوام شما رو پرورش بدم، یه دی به جای این که استقبال کنن رمز و رازشه بفهمن پشت کردن فرار کردن، فایده نداره دیگه. همون چند سال پیش بود، 8 تیر بود شلوغ شد که 18 تیر که تو خیابون تهران رفتن. میگفتن یکی از این رفقا با میگفت چند تا از اینا که خب نسبتا محاسنی داشتند و مذهبی بودند درجا ریشه رو ترشیدند، یه جلیقه یه جیگوله پوچیدند و او بعد گفت آقا رژیم عوض شد خرید چی نکن. خب بیچاره والله مدبری نداره میگه گفت آقا تعجب میکردیم حتی یه جلیقه ای که خیلی خلاصه سوپر دلوکس بشن میگن اصلا اینا از اول طاغوتی بودن دیگه. خب اینه دیگه. در صورتی که شما انصافا من نمیدونم چقدر عنایت دارید، میگفتن پیارسال وقتی بوش گفته بود که ما میخوایم دیگه به ایران حمله کنیم، خب روز عید نوروز چند روز قبلش گفته بود، خود روزنامه‌شون حالا نم گاردین یا فرانس پرس هم یکی نوشته بود بوش ملت ایران را تهدید میکنه، مردم ایران در عید نوروز تعطیلات عید نوروز قاه قاه در حال خندیدن هست. چرا؟ برای اون جنگ 8 ساله. اگه چرا ما نترسیدیم؟ یعنی اگه یه جنگ 8 سال نبود و روشن نشد ما با کل جهان میتونیم به جنگیم. امام فرمودن جنگ ما ثابت کرد ما با تمام ابرقدرت ها میتونیم به جنگ. و اگه اون نبود که خب واقعا میترسیدیم. آخه اون بنده خدا ما چی بود تو اون سال معاون مجلس بود، یکی از اعضای هیئت مدیره مجلس که همه حالم زندانه، گفته بود من میترسم. خب تو ترسیدی دیدی که به ذلت افتادی، خب ما هم که نترسیدیم الحمدلله. این روحیه که آدم نتوند حضور رب العالمین را در عالم ببینه، اولین بدبختیش این است که نبی را نمیبینه و نبی را ندیدن آقا تمام از کار. من میخوام برگردم به آیه قبلی، آیه 51 میگه ولئن ارسلنا ریحا، میگه خب چرا اینا کور میشن چرا کر میشن؟ چون در آیه بعدی میفرماد آیه 53 و ما انت به هادل اومی انزلالته، پیغمبر کسی که کور شده است را نمیتونی تو از گمراهیش نجات بدی. خب پس بحث این است که چرا اینا کور و کر میشن؟ به چی کور و کر میشن؟ اولا به ندیدن جمال پروردگار در عالم. دیگه به چی کر میشن؟ به نشنیدن سروش ربوبیت در الفاظ نبی الله. خب اینا اینجور چرا این مشکله که اینها نمیتونن مدیریت مطلق حضرت رب در عالم ببینن. قرآن چه کار میکنه؟ قرآن برای اینکه به ما کمک کنه میاد این مدیریت هم ملموسن در صحنه های طبیعت اول به ما نشون میده و بعد ما رو منتقل میکنه که با همین دید نبی و نبی الله رو ببینیم تا عالم رو در قبضه حق ببینیم. اگر عالم رو در قبضه حق دیدین با این دید، با این دید دیگه شما فقط در دل آغوش گرم پروردگارتون یه کار رو زیبا میدونه، اونم بندگیست. حالا این بندگی چیه؟ یا حالا آیه رو دوباره نگاه میکنیم، یا الله الذی یرسل الریاف تسیر سحابا، یا بادی میفرسته که با ابرها بیاد، یا بادی میرسه که چی بشه؟ گیاه خوش بشه. خب بشه. چرا آخر آیه گفت که لذل و منبعدهی یک فرون، اینا اصلا کافر میشن، منکر میشن. من به رفقا عرض کردم خب میدونین که این سالای اخیر خیلی سعی کردن به نبوت حمله کنن، واقعا هم برنامه داشتن. تنها راه ساقط کردن اسلام و دیانت هم اینه که نبوت ها بکنن. اگه نه نبا معاد ما میتونیم خیلی کار کنیم، یعنی زندگی دینی بکنیم. درسته که معاد نقشه، ولی اون چه که زنده میکنه دیگه جامعه را نبوت است. نبوت است که بعد متذکر معاد میشه و شما معاد ترسم میشه. نه اینکه فکر کنیم خدا هست، بارها عرض کردم شیطان هم معتقد است خدا هست، اما نبوت رو اینا حمله بش کردند. ما به رفقا عرضمون این بود تنها راهی که شما میتونید از این فتنه نجات پیدا کنید اینه که از طریق ربوبیت نبوت رو بحث کنید، بی خودی وارد بحثای حاشیه‌ای نشید. نقطه ضعف اونایی که به این جریان حمله میکنند هم تو همین خوابیده است. شیشه عمر اینها اینه، شما اگه تونستید ربوبیت رو ثابت کنید اینها شکست میخورن تو نقششون. حتما هم میدونید اصلا اینا بعد از قرون وسطا تو رنسانس فقط اومدن نبوت رو کوبیدن. البته اونا چهار تا اشکال از کشیشه پیدا کردن و به اسم کوبیدن کشیش نبوت حذف کردن، گفتن دین میخواییم چیکار؟ دین نقش فعالی در مناسبات اجتماعی، اقتصادی، تربیتی، آموزشی نباید داشته باشه. خب و اون شد که امروز شد. خب شما جامعه دوننده گرفتار چیست؟ گرفتار همون رنسانس است. بالاخره ما که از فتنه رنسانس بیرون نیستیم، بالاخره روشن فکرای ما علنه تقریبا دانشگاهی ما بالاخره زمان رضاخان را زمان محمد رضاخان تحت تأثیر فکر رنسانسی. خب برنامه ممکن است بگو خب برنامه چی؟ هی میگون قرآن. انصافا این قرآن برنامه هست یا نیست؟ ببینید نقطه اصلی حیات ما مگه این نیست که این نبوت برگردد به جامعه؟ نبوت برگرده یعنی نگاه ما به طبیعت، نگاه ما به نظام اقتصادی، نگاه ما به امور سیاسی همش نگاه دینی بشه. خب ممکن است اول بگونی آقا هنوز ما اینا رو کاربردیش نتونستیم بکنیم. خب ما اصلا معتقد هستیم که کاربردی بکنیم. خب علم امور اجتماعی ما، علوم اجتماعی ما، ببینید تنها چیزی که توش نیست تحلیل حادثه ها بر اساس حضور رب. ما جامعه شناسی را بخنگ اسلامیش کنید یعنی باید که سوره اسراء را درس بدید. خب بین خدا خدا برای گرفتن یه فوق لیسانس یه سوره اسراء طرف بفهمد و فوق لیسانس بگیره خیلی ارزش دارد این فوق لیسانس. ولی بفرمایید حالا بنده خدا یه فوق لیسانس میگیرد اولین سوال که ازش میکنی میگه آقا من باید برم کتاب غربیا رو ببینم. حالا کتاب غربیا خداشون در ظلمات چرا؟ خب برای اینکه قبول نداریم میشه باقا چه اشکال داره که حالا هنوز میگن آقا ما هم نتونستیم برنامه بزنیم. برنامه نمیخواد. آقا دوره جامعه شناسی یه دوره لیسانس یا فوق لیسانس یه تفسیر همه جانبه سوره اسراء. قول به شما میدم همین آقا یه استاد تعلیم و تربیت میشه، اثباتش هم به عمل، اثباتش به عمل، هم یه استاد جامعه شناس میشه. بعدن انشاءالله بتونیم همون کاری که مثلا تو فقهمون میکنیم، مگه این فقه ما، این رساله ها مگه جز آیات و روایات است تنظیم کردن شده است احکام فقهی؟ همینا رو بعد مثلا بیام تو علوم انسانیمون بکنیم. عمده اینه که اگه از ما بپرسید که این قرآن چه کار ازش میاد میگم نگاه کن قرآن اصل اصیل حیات جامعه را با دادن جایگاه نبوت احیا میکنه. پس اگه بخند امروز عنوان برای بحث بنده بذارین یک کلمه جایگاه نبوت در هستی. ما باید اینا بتونیم حل کنیم. این حلش هم مقدمه منه میخواد. حلش به این نیست که بشینیم فلسفی بحث کنیم، حلش اینه که حضرت رب العالمین را در تمام زندگیمون ببینیم، اون وقت نبوت را هم از این زاویه نگاه کنیم، این قرآن و این حرکات و سکنات پیامبر و ائمه را با این روش نگاه کنیم. خب میبینیم که تمام اینا برنامه‌ن برای اینکه ما یه زندگی خوبی داشته باشیم. میفرماید پیغمبر اینا مشکلشون همینه که وقتی که بارون میاد براشون خوشحال میشن، وقتی که ما یه بادی میفرستیم که این مزرعهشون خوش میشه اینا مایوس میشن یا زیرش میزنن یک فرون. مشکل کجاست؟ معلومه خدا هم از دست این آدم خیلی داره حرص میخوره. چون دو تا آیه خب شما چطوری حرف زدی؟ میگه فإنک لا تسمع الموتا. بابا ولشون کن، اینا چی کرن؟ بعد میفرماد که آیه 53 هم نگاه کنید تا تمامش کنید. و ما انت به هادل امیه انزلالته، پیامبر از گمراهیشون آدم کور را نمیتونی نجات بدی. این تسمه الا، این که بشنون. جالب است، میگه کور بعد میگه بشنون، معنی چیه؟ یعنی کورت، ربوبیت نمیبینه، حالا حرفاتو را نمیپذیرد. سم یعنی دل دادن، از سم نه یعنی به گوش رستن، یعنی پیغمبر حواسشون نیم دل نمیدن. الا من یؤمنو به آیاتنا، میخواین انقلاب بدون نجات بدیم؟ انقلاب که با نمیدونم تعداد زیاد به وجود نیامد که با تعداد زیاد حفظ بشه، نه، با مؤمنین حفظ میشه. یه امام یه انقلاب درست کرد، بقیه هم برای اینکه خودشون نجات پیدا کنند و بهشتی بشند و به حقیقت برسند، دامن امام را گرفتند، خاک پای امام را سرمه چشمشون کردند. فرمود پیغمبر جان الا من یؤمنو به آیاتنا، الا کسی که عالم رو آیات رب العالمین میبینه. یؤمنو به آیاتنا یعنی چه؟ یعنی آیات ما رو میبینه، قلبش تصدیق میکنه. یؤمنو فهم مسلمون، این آدم کاملا میپذیره، این آدم قلبش تسلیم حکم خداست. و همین حرف حاج آقا دعا بفرما. نسألک و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطک. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکرک و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن مجید رو برش نازل کردی و او ظرفیت چنین قرآنی را داشت، قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. پروردگارا به حقیقت خودت قلب مبارک اهل البیت رو از در جان ما از ما راضی و خوشنود بدار. قلب مبارک امام زمان رو از ما راضی و خوشنود بدار. محبت و معرفت خاندان پیامبر رو در جان ما شعله ور بگردان. الهی این جلسات رو به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. انقلاب عزیز ما را که لطف توس برای احیای حیات دینی پایدار و مبارک بدار. مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت و ایجاد عدالت اسلامی و معنویت حقیقی و برگشت به شعارهای اصیل انقلاب جانانه و دوستانه زحمت می کشند را در کارشان موفق و مؤید بدار. مقام معظم رهبری را در پناه خودت محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.